اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه گفت شنود ساعت رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. اما قبل از تقدیم برنامه در سر آغاز توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که خالد مفتون به توجه می رسانه.
سلام و وقت بخیر. ارگ و شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز یک شنبه گفتند که ایالات متحده برای دو سال پی هم سالانه 3.3 میلیارد دلار برای افغانستان کمک فراهم خواهد کرد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
ارگ با نشر اعلامیه گفته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور آن کشور با زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای روند سال افغانستان ملاقات کرد و آقای خلیلزاد گفته است که واشنگتن همکاری های مالی خود را برای قوای امنیتی افغانستان ادامه خواهد داد. آقای خلیلزاد که در رأس یک هیئت عالی رتبه ایالات متحده به کابل سفر کرده است، همچنان گفته است که ایالات متحده می خواهد تا دستاوردهای دو دهه گذشته در روند صلح افغانستان حفظ و تقویت شود. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در یک پیام فیسبوک خود پس از ملاقات با آقای خلیلزاد نوشته است که ایالات متحده افغانستان را در راستای مبارزه علیه دهشت افغانی کمک خواهد کرد. آقای عبدالله همچنان گفته است که ایالات متحده تلاش میکند تا اجماع منطقه و بین المللی برای روند صلح افغانستان ایجاد شود. سفر زلمه خلیلزاد در حال به کابل صورت گرفته است که مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان تا حال به نتیجه باقی مانده است و خشونت ها در 20 ولایت آن کشور افزایش یافته است.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مقامهای امنیتی افغانستان ادعای طالبان را مبنی بر سقوط ولسوالی قیصار فاریاب به دست جنگجویان این گروه تایید کرده و میگویند که در این نبردها به نظامیان افغانستان تلفات وارد شده است. یک مقام امنیتی در وزارت داخله افغانستان که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد، روز یک شنبه به صدای امریکا گفت که اداره این ولسوالی شنبه شب به کنترل گروه طالبان درآمد. برخی اعضای شورای ولایتی فاریاب میگویند که طالبان نخست یک موتر مملو از مواد انفجاری را در نزدیکی ساختمان قماندانی امنیه آن ولایت منفجر کرده و پس از آن به مرکز این ولسوالی یورش بردند. عبدالاحد ایلبیک عضو این شورا به خبرنگاران گفت که در این انفجار و حملات گروه طالبان 14 منصوب امنیتی به شمول سیف الرحمن دهزاد قماندان پلیسی این ولسوالی کشته شده و 38 نظامی دیگر به اسارت گروه طالبان درآمدند. در یک خبر دیگر، مقام‌های امنیتی ولایت بلخ امروز یک شنبه گفتند که به اثر انفجار موتر بمب‌گذاری شده در این ولایت دو نظامی افغانستان کشته و دست کم 42 تن دیگر به شمول غیر نظامیان زخمی شدند. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس این ولایت روز یک شنبه به صدای آمریکا گفت که این انفجار حوالی ساعت 12 چاش به وقت محل در مقابل دروازه ساختمان قماندانی امنیه ولسوالی بلخ به وقوع پیوست. او اضافه کرد که در میان زخمیان این انفجار غیر نظامیان نیز شاملند که برای درمان به شفاخانه انتقال داده شدند. سخنگوی پلیس بلخ طالبان را مسئول این انفجار عنوان کرد، اما گروه طالبان تا حال در این مورد ابراز نظر نکرده است. مقام‌های محلی ولایت پکتیا امروز یکشنبه گفتند که به اثر انفجار ماین کنار جاده در آن ولایت 4 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان جان باختند. محمد علیم فدایی والی این ولایت گفت که این انفجار امروز یک شنبه در منطقه ابراهیم خیل از مربوطات گردیز ولایت پکتیا به وقوع پیوست و در این انفجار 2 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. آقای فدایی افزود که این غیر نظامیان برای اشتراک در یک مراسم عروسی می رفتند که موتر عامل آنان در مسیر را با ماین کنار جاده برخورد کرد. مسئولیت این انفجار را تا حال فرد و گروه بر عهده نگرفته است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. حکومت این برای نخستین بار در 2 ماه گذشته از کمترین تعداد مبتلایان بیماری کووید 19 در آن کشور خبر داده است. وزارت صحت این گفته است که در 24 ساعت گذشته نزدیک به 144,500 واقعه مثبت ویروس کرونا در سراسر آن کشور ثبت شده است و به این ترتیب شمار مجموعی افرادی که به این بیماری کشنده در سراسر هند ثبت شده اند نزدیک به 28,810,000 نفر رسیده است. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
بر اساس گزارش وزارت صحت هند، در 24 ساعت گذشته 2677 بیماری کووید 19 در آن کشور جان باختند که به این صورت شمار مجموعی جانباختگان این بیماری کشنده در آن کشور نزدیک به 347 هزار نفر رسیده است. پس از ایالات متحده و برزیل، هند بیشترین تلفات ناشی از این بیماری را متحمل شده است. در حال حاضر حدود 1,478,000 نفر هنوز هم در سراسر هند با این بیماری کشنده دست و پنجه نرم میکنند. وزارت صحت هند گزارش داده است که از زمان گسترش بیماری کووید 19 تا حال حدود 26,985,000 بیمار پس از تداوی در شفاخانه‌های آن کشور مرخص شده اند. هند که جمعیت آن بیش از 1.3 میلیارد نفر است، از 16 ماه جنوری سال روان میلادی تا حال بیش از 231 میلیون دوز واکسین کووید 19 را در آن کشور تطبیق کرده است و تا حال 364 میلیون نفر آزمایش ویروس کرونا را در آن کشور گرفتند. با کاهش واقعات مثبت ویروس کرونا، حکومت هند محدودیت‌های ناشی از این بیماری را در آن کشور کاهش داده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. رسانه‌های دولتی چین امروز یکشنبه گزارش دادند که یک مرد مسلح 6 نفر را با ضرب چاقو در شرق آن کشور کشته و 14 نفر دیگر را زخمی کرده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب شما بخیر و برنامه گفت و شنود رادیو آشنا خوش آمده. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه خوشحال هستم که با شما هستم. امید همه به سلامت بوده و از گزند روزگار در امان باشین. نشست وزرای خارجه دو کشور افغانستان و ترکمنستان در هرات برگزار شد. در این نشست دو روزه که امروز به پایان رسید، بر علاوه گفتگوها در مورد پروژه های تاپه، برق‌رسانی، خط آهن، صادرات سنگ مرمر، راه لاجورد و درخواست برای اکسیژن، در مورد صلح و امنیت در افغانستان نیز بحث صورت گرفت. در برنامه امشب روی ابعاد این پروژه ها و اهمیت اقتصادی و سیاسی آن در افغانستان و کشورهای آسیای میانه بحث میشه. محترم جناب پروفسور اسحاق اطمر از انستیتوت کالچورال دیپلماسی یا ICD در شهر برلین جرمنی مهمان برنامه هستند. جناب آقای اطمر، سلام بر شما و سپاس از حضورتان در برنامه.
تشکر. سلام بر شما و برای تمام شنونده عزیز.
تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. پروفسور صاحب، در حالی که در اکثر مباحثات جنگ و صلح مورد بحث قرار میگیره، اگر ما بحث خود از پروژه های صلح و توسعه آغاز بکنیم، بین افغانستان و کشورهای آسیای میانه در زمینه چی حرکت های در جریان است؟
شما میفهمین که صلح و ثبات، تجارت با هم رابطه بسیار نزدیک دارند و افغانستان خوشبختانه در چهارراه تجارت منطقه‌ای قرار دارد و از این خاطر است که اهمیت جغرافیایی افغانستان بسیار مورد نظر است و این فرصت است که دولت افغانستان در طی 20 سال گذشته دست داشته و تلاش کرده که این موقعیت خود را حفظ بکنه و اهمیت افغانستان نظر به مسائل تجارت و ترانزیت و منابع و انرژی بیشتر اهمیت خود داشته باشه. شما اگر در طول چند سال گذشته توجه کنید، سابق تجارت افغانستان یکانه رایی که داشت رای پاکستان بود و ایران بود، ولی امروز خوشبختانه این زمینه و فرصت افغانستان به دست آورده که راه‌های تجارتیش با اضافه با ایران و پاکستان، اینا راه‌های ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مانه را اینا دارن و چقدر که تجارت رونق پیدا می‌کنه با ما اندازه امنیت تأمین میشه، بخاطر ازی که کاریابی میشه با مردم، فرصت و سربازگیری بر کسای کونا آشوب میافرینند و به جنگ ادامه میدهند مصاحب نمیشه. پس یکی از فکتورهایی که میتوانه سبب کاهش جنگ و یا بالاخره از بین بردن جنگ شود، عبارت از توسعه تجارت بین کشورها و مخصوصا نقطه وصل از این کشورها که افغانستان باشد، بسیار با اهمیت است و افغانستان میتواند از این استفاده عظیمی ببرد.
در نشست دو روزه بین وزرای خارجه افغانستان و ترکمنستان که همی امروز ششم ماه جون خاتمه یافت، روی 8 پروژه بحث صورت گرفت. دو کشور دو سال قبل هم پیمان مشارکت استراتژیک امضا کرده بودند. باز هم میپرسیم که این نشست ها چقدر بر گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی اثر گذار است؟
شما میفهمین تا دو روز وزرای خارجه افغانستان و ترکمنستان اینا در هرات دو روز نشست داشتن با آقای رشید مرادوف، در مجموع روی چند پروژه توافق صورت گرفت و این پروژه بسیار مهم است و عبارت از انتقال انرژی و برق است، مثلا پروژه تاپی است و همچنین کاهش تعرفه های گمرکی بین دو کشور. و از چیزی بسیار عمده که افغانستان سنگ مرمر به ترکمنستان صادر میکنه و ظرفیت یا ذخیره سنگ مرمر افغانستان در حدود 200 میلیارد دلار است و ترکمنستان بسیار بالا قمندی خواسته که از این سنگ مرمر وارد میکنند و افغانستان سنگ مرمر مورد ضرورت ترکمنستان تامین کنند. و اینکه چرا ترکمن ها از این سنگ مرمر استفاده میکنند، شما میفهمید که اونا برای ساختن شهرهای جدید و امروز خود مسئله توریسم یک پروژه با درآمد است در بعضی کشورها، ترکمنستان کوشش میکند شهرهای جدید اعمار میکند بر جلب و جذب توریستای منگلی و اینا برای بکار بردن سنگ مرمر برای زیک زیبایی و شهرها را زیاد بسازه استفاده میکنند. و این مثلا که سنگ مرمر افغانستان اگر بازار فروش با ترکمنستان پیدا بکنه، یک رقم بسیار بالای است برای دولت افغانستان که اینا از این به دست خورت آوردن. در پالیزی که مسئله ترانزیت و ترانسپورت هم است و زمنان مسئله پروژه تاپی است که خود مسئله پروژه تاپی یک پروژه بسیار بزرگ پردرآمد در افغانستان خواهد بود.
شما پیشتر اشاره کردین که رونق تجارت بر امنیت کشور تاثیر گذار است، یعنی برخلاف بعض نظریاتی که گفته می شد اول باید امنیت باشد تا پروژه ها تطبیق شود. می خواستیم در این مورد یک کمی بیشتر توضیح بدین.
شما می فهمید که امنیت و بستر تجارت یا توسعه تجارتی پشت رو یک سکستن اینا مربوط هستن. مثلا من یادم است یک وقتی که آقای زاخیلوال وزیر مالیه بود، یک مجلس اینا خواستن در وزارت که من هم در جمله بودم و خود آقای زاخیلوال همین پروژه تاپی را اینا تشمیم می دادن به اعضای مجلس و تبریک اونا تشمیم می دادن که در اون وقت هنوز در حد یک کانسپت بود و جزیات یک پروژه معلوم نبود. اینا در مسیر انتقال این پروژه مثلا در هر شهرک و در هر منطقه اینا فرصت‌های کاری را برای مردم آماده می ساختن و از مردم می خواستن که با اینا همکاری کنن. به طور مثال در ساخت کار پروژه چاپی 10,000 نفر شغل پیدا میکنه، 10,000 نفر مصروف کار میشه. یک انرژی بسیار کلان است که اگر ما 10,000 نفر انرژیش به خاطر ایجاد کار مصرف میکنیم، این یک دستاورد بسیار بزرگ است. و ضمناً عناصر که اونا به ادامه جنگ پافشاری میکنند، زمینی سربازگیری بر از اونا پیدا نمیشه. در یک جایی که کار باشه اونجا کس به جنگ نمیره و اکثر هم که مخالفین از مردم سربازگیری میکنه، علت شیست که اینا مردم به وعده و وعید و یک مقدار ماشی که میتن راضی میسازن و مردم در کنار از اینا دست به تفنگ و بسلحه میبرن و امروز اینا کار فرصت کاری بسیار زیاد پیدا میشه برای مردم و مردم از جنگ نفرت پیدا میکنن.
در کنار از این ذخیره سنگ مرمر افغانستان که به 200 میلیارد دلار میرسه، این چطور زمینه ها را مساعد ساختن میتونه و چقدر نقش از این در اقتصاد افغانستان مهم است؟
یک چیز واضح است، وقتی که ما صادرات داشته باشیم در حقیقت عاید مالی است بر کشور و شما میفهمید که دهی در فابریکه سنگ مرمر یک تعداد کارگران کار میکنن و یک تعداد ترانسپورتاده کار میکنن، محصول گمرکی دهی گرفته میشه و صنعت رشد پیدا میکنن. این خود زمینه کار برای تعداد مردم و مساعد میسازه که مردم از طریق از او صاحب یک ماش کافی و صاحب یک زندگی آرام میشه و ضمناً زمین و فرصت کار برای مردم دیگه پیدا میشه تا که از همین صنعت اینا دیگه صنعت ها را رشد میتن، به طور مثال ساختن چیزهای بسیار ظریف و کوچک و خرد. شما میبینید تزئینی امروز در بسیار جا معمول است از قبیل گلدان و مثلا شاخی گل و یا میز کوچک و یا مثلا اینمیتور چیزهایی که این باز صنعتکارهای خرد و ریزی دیگه زمانی که استخراج زیاد میشن و این رشد پیدا میکنن، صنعتهای کوچک دیگه در پالیزی رشد پیدا میکنن و این بالاخره بستاستا زمینه کار و فرصت کاری رو بر مردم مساعد میسازه که خود از این یک دو آید
با مردم و با کشور. صلح و امنیت هم از موارد مهم گفتگوهای وزرای خارجه افغانستان و ترکمنستان در هرات بود. برای پیشبرد برنامه‌های جامع اقتصادی از لحاظ امنیتی به نظر شما تا چه حد کار صورت گرفته و چه کارهایی باید در آینده صورت بگیره؟
مشکل گپ است که هنوز ما در سطح یک کانسپت هستیم، یعنی نتانستیم که ما می گفتاهایی که یا می قراردادهایی که صورت گرفته این در حد عملی اجرا بکنیم. مثلا زیاد فکر سرزیمه شد که افغانستان معبر تجارت بین کشورها آسیای میانه و اروپا باشد. مثلا افغانستان از طریق ترکمنی با ترکمنستان، از طریق اسلام کالا با ایران، از طریق بندر قندوز شیرخان بندر با تاجیکستان، از طریق بندر حیرتان مثلا با ازبکستان و میترتیب از طریق بندر آقینا و دیگر دیگر، اینا راه‌های تجارتی هستند و قراری بود که این خط ریلی که از ازبکستان تا مزار فیرسه ای از طریق فاریاب و بادغیس و بالاخره به هرات از طریق ترکمنی و اسلام قلعه وصل شود به آسیای میانه و حتی از طریق ایران با اروپا و ترکیه و کشورهای اروپایی وصل شود.
با معذرت، چه سبب شد تا کار عملی روی پروژه ها طور لازم صورت نگیره؟
خب اینجا شما بفهمید که بعضی از کشورها منافع خود را دارند و اونا بعضی وقت به صورت غیر مستقیم اینا جلب این پروژه ها را میگیرند، چی توسط سیاست های خود و یا چی توسط عوامل داخلی که در داخل نظام دارند. برگونه مثال ما براتون بگم، کار پروژه چوپی در سال 2005 باید آغاز میشد و همین چیزهایی که ما گفتیم که تقریبا در 10,000 نفر کار پیدا بشد و حدود 400 تا 500 میلیون دلار سالانه مصرف امو تکس به اصطلاح از این بود که افغانستان از این به دست می آورد و به این ترتیب چی مقدار گازی بود که بر خود افغانستان به شکل رایگان داده می شد. این چیزهایی بود که تا بعضی کشورهای منطقه علاقمند نبودن که افغانستان با این منابع دسترسی پیدا بکنه، اقدر پول به دست بیاره. و اونا چی کردن؟ به تخریب پروژه زمین سازی کردن. مثلا واضح تر بگیم، ایران تا حد نخواست که می پروژه تاپی از طریق افغانستان عملی شد و زمینه و فرصت های زیاد را مساعد ساخت و زیمیت ها را مساعد ساخت تا که ترکمنستان از طریق ایران این پایپلان خود را امتداد بده که البته نشد. و دیگر رقابت های بین کمپانی ها بود که شما بفهمید در بخش پروژه تاپی مثلا دو کمپانی بسیار مشهور و بریداس و یونیکال بود که اینا سالها در بین خود سر از این پروژه دو جلابی کردن و به اصطلاح مال خود چی در پاکستان، چی در افغانستان و چی در منطقه اینا به کار گرفتن تا این رقابت هر یکی از دیگه ببرن. و هنوز هم من به این باور نیستم که اگر ما بتونیم واقعا عملا کار از این پروژه در داخل افغانستان آغاز میکنیم و این یک آید ثابت برای دولت افغانستان خواهد بود که بسیار حیاتی است به اصطلاح برای تجارت افغانستان و برای درآمد افغانستان.
موانع داخلی که سعی میکنه که پروژه بتی شود چی چیز هاست به نظر شما؟
موانع داخلی بسیاری وقت امنیت های راه است. شما ببینید بسیاری وقت حتی امروز میبینید کسایی که اینا حاکم بندر هستند. مثلا یکی از عوامل بسیار مهم مسئله زورمندا مسئله تجارت و عایدشان از بنادر است. شما گپای سرپرست وزیر مالیه را شنیدن که روز 8 میلیون دلار از گمرکای با در جیب مردم میره و این جیب مردم کسی نیست بجز از این قدرتمندایی که در داخل نظام هستند. شما پولی که از بندر حیرتان و دستمیه روزانه هزارها هزار دلار از این بجیب امی بزرگوارایی که حاکم هستند در اون منطقه بجیب از اونا میره. این امیتر پول بندر آقینه به دست یا بجیب یکی از قدرتمندایی که اینا داخل نظام هستند و اصلا نظام تعدید میکنن و جیب از اونا میرسن. از ترغوندی نمیتور، از اسلام قلعه نمیتور، از قندار نمیتور. مثلا بندر سپین بولدک وقتی که گمرک سپین بولدک آید میکنن، این آید از این بجیب چند نفر میره و بسیار فیصدی کم بجیب دولت میرسه. حتی گمرک ننگرهار و برطان مثال بمیتونم که اینجا چند نفر هستن که گمرک ننگرهار و اصطلاح آیدش اینا در جیب زینا میرسن. این و این مردم هایم هستن که اینا امون منطقه را ناامن میرسن. مثلا گونه مثال که با برطان بگم، نامسازی رای مزار فاریاب و دست یک گروپ است، نامسازی رای فاریاب و بازغیس به دست دیگر گروپ است و از بازغیس ایران دیگر گروپ های مثلا هستند که اینا کوشش میکنند که همیشه اینا حاکمیت بر راه ها داشته باشند، از ترانسپورت و ترانزیت باج بگیرند و پروژه های کلان دولتی را تهدید میکنند.
چه نوع سیاست هایی به کار گرفته شده که دولت بتانه برنامه های خود به پیش ببره؟
ما فکر میکنم آلی بر دولت دیر است. دولت نمیتونه برزی که دولت عرضی بود که نتوانست تا یک والی خود که تعیین کرده بود تو رسر مردم بقبولانه کسای برزی مقاومت کردن که اونا عرض پیشتر همی بود که اینا کسایستن که منابع دولت هضم میکنن، سر منابع دولت و منابع مردم شکم خود انداخته از اینا تغذیه میکنن و اینی میکسایستن که اینا امنیت برهم میزنن. و امروز زیان از این مردم فاریاب میبینم و طور روونه گفتیم رو برستان. مثلا امروز خبر ما داشتیم که قیصار و رسوالی قیصار سقوط کردن. اینالی کجاست اون کسی که بندر آقینه را میخوره، کجاست اون کسی که والی که از طرف دولت تعیین شده او را رد میکنه، کجاست اون کسی که با نمایندگی از قوم ازبک گپ میزنه که برد و قیصار طالب را که اونجا مردم را میکشن جلو از او را بگیرن. اینا صرف بخاطر وقتی که منافع خودشون مطرح میشن اونا خدا طرح میسازن، وقتی که ضرورت میشه برشان اونا خدا کنار میکشن. و از این خاطر است که من میگم که دولت امروز در اون حدی نیست که بتانه سر اون مردم حاکم شود و دست از این مردم و از دست برد به منافع مردم و ثروت مردم باز دارد. پس تا زمانی که دولت در لیمیت موقف صحیح قرار داشته باشه، به گمان من که بسیار مشکل است که دولت بتانه جلوی تمام تهدیدها را بگیره.
برمیگردیم سر انکشاف روابط. به نظر شما جناب اتمرسید، انکشاف روابط افغانستان با کشورهای آسیای میانه از لحاظ ترانزیتی چطور میتونه که وابستگی های افغانستان به پاکستان کاهش بده؟
میبینیم بسیار زیاد. شما اگر مقایسه بکنین تجارت افغانستان با پاکستان 10 سال پیش یا 12-13 سال پیش تقریبا تا حدود $3 میلیارد سالانه می رسید، ولی در این سالهای آخر به $500 میلیون تنزیل کرد. علت شمی بود که افغانستان تانست راهای تجارتی و ترانزیت خود بروی کشورهای آسیای میانه، ایران و بنادری که در منطقه وجود داشت، مثلا چابهار و بندرهایی که با آسیای میانه داشتن، از طریق روزی تأمین بکنن. و امروز بیشترین اقلام را که افغانستان وارد میساز از کشورهای آسیای میانه و از اوی بنادر است.
در نهایت تلاش های نیروهای امنیتی چقدر بر رونق تجارتی و بهبود وضعیت اقتصاد افغانستان اثر گذار خواهد بود و امروز این نیروها چقدر نیرومند هستند؟
شما می فهمید چقدر که امنیت شوراها تامین باشه و به اندازه اجناس به قیمت مناسب و ارزان و بازار عرضه بشه. تمام امی اخوازی که در راه توسط بعضی افراد گرفته میشن، چی افراد دولتی هست و چی غیر دولتی، قماندان های راه هستن و یا مردم هایی که اونا مخالفین هستن، یه پول اضافه میشه و پول فروش اون جنسی که وارد میشه و این مردم هست که مبلغ باید بپردازن. من فکر میکنم تا هر قدر که امنیت شوراها تامین شود، تجارت رونق پیدا میکنه، قدرت خرید مردم زیاد میشه. اگر اجناس چی قسمی که من گفتم در را اینا تکس میتن، در را اخوازی میتن، در را پول میتن و این پول پس اضافه میشه با قیمت اصلی جنس و این از جیب مردم گرفته میشه، ایست که او چقدر که امنیت را خوب باشه، جنس ارزانتر و مسئولت کافی و دست رس مردم قرار میگیرد. در غیر از اون مشکلاتی را که در را تجار میبینه و یا ترانزیت ترانسپورت ما میبینه و اضافه میشه با نرخ مجموعی و مردم مجبور است که او را بپردازن.
و با بیرون شدن نیروهای خارجی فکر میکنین که نیروهای امنیتی افغانستان آمادگی آم و تام دارن تا ای اخوازی ها را جلوش بگیرن؟
ما فکر میکنم یک مرحله امتحانی خواهد بود، یک مرحله است. البته چالش شدید و بزرگ است برای نیروهای امنیتی ما، ولی تا جایی که میبینیم دیده میشن، اگر اینا بخواهند ما بیشتر از کسی که در داخل نظام قوی هستند از این زیاد متضرر میشیم تا این که مخالفین مسلح است. یعنی نیروهای امنیتی ما در دو جبهه همیکنون اینا مقاومت میکنند، یکی با افراد و اشخاص که اینا در داخل هستند و دیگر با افراد و اشخاص که اینا از بیرون میکنند.
جناب پروفسور ساقط مر، وقت برنامه هم به پایان رسیده و صحبت خود در اینجا بسنده میشیم. تشکر از وقت شما. شنوندگان گرامی، ای بود داشته های برنامه امشب گفت و شنود. سپاس از اینکه تا این لحظه ما را همراه بودیم. شب شما بخیر. خداوند یار و یاور شما.